بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم ارواحنا له الفدا. یا ابن آدم انی احبک فانت ایضا احببنی. صحبت در تبیین این جمله نورانی بود که از تورات نقل شده. طبق این نقل خداوند سبحان می‌فرماید ای فرزند آدم، من تو را دوست دارم، تو نیز مرا دوست بدار. صحبت در این بود که با در نظر گرفتن این معنا که خداوند محل تغییر نیست و محبت به معنای احساس است، یک نوع تغییر روحی است، محبت خدا به انسان چه معنا داره؟ در پاسخ این سوال برخی گفتند که محبت خدا به انسان این است که خدا نعمت به انسان می دهد، توفیق به انسان می دهد و نعمتی که نعمتهایی که خداوند به انسان می دهد از جمله توفیق عبادت و بندگی، این معنای محبت خداست. بله، همون یعنی فعل است، صفت فعل است، نه اینکه صفت ذات خدا باشد محبت. نکته ای که در این رابطه قابل توجه هست این است که درسته که محبت خدا به انسان احساس نیست و درست است که محبت خدا به انسان نعمت خاصه اوست به انسان، ولیکن مطلب دقیق این است که به تناسب انسان‌ها که مورد انسان‌هایی که مورد محبت خدا قرار می‌گیرند نعمت‌های الهی متفاوته. یعنی وقتی کسی مستحق نعمت الهی می‌شود، این استحقاقش، این شایستگیش به تناسب اون شرایطی است که او داره، به محبت خدا به انسان به تعبیر دیگر و نعمت او به انسان به تناسب مراتب کمالاتش. هر قدر انسان کمالات بیشتری داشته باشد، نعمت الهی متفاوت میشه، نعمت بیشتری میشود. مثلا کسی که خدا رو، حالا این رو در مباحث بعدی به تفصیل بحث میکنیم، این روایت اول بخونم براتون که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید، نقل شده که میفرماید من کان یحب ان یعلم منزلته عند الله ان یعلم منزلته عند الله فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ مَنْزِلَتُ اللَّهِ عِنْدَهُ. اگر کسی میخواد بفهمه که چه موقعیتی پیش خدا داره، چه ارزشی پیش خدا داره، چه اهمیتی پیش خدا داره، چقدر خدا بهش بها میده، چقدر تحویلش میگیره، ببینه که او چقدر خدا رو تحویل میگیره، او برای خدا چه ارزشی قائله، او برای خدا چه موقعیتی قائله. فَإِنَّ اللَّهِ ينزل العبد منه حیث انزله من نفسه. خدا همون معامله ای می کند که انسان با خدا می کند. هر قدری که انسان به خدا، برای خدا ارزش قائل هست، برای دستورهای الهی، برای در بعضی از روایات داره میگه فکیفه منزلت الله اندهو اند از ذنوب، وقتی گناه پیش میاد، وقتی طاعت پیش میاد، این خب چقدر گوش به حرف خدا میده؟ همون قدم خدا گوش به حرف او میده. در یه داستانی نقل میکنن که بنده خدایی تو این بازار تبریز، از این سوراخ بازار یه بچه افتاد پایین. این گفتش که خدای نگرش دار. یه حمالی داشت میرفت، بار رو دوشش بود، گفتش خدای نگرش دار. این دیدن که این بچه وسط زیمون آسمان معلق موند، تا این بارش رو گذاشت زمین، بچه رو گرفت گذاشت زمین. همه ریختن دورش که بابا تو کی هستی؟ پیغمبری مثلا، اولیاء الله هستی؟ چه جوری هستی؟ سلام علیکم و رحمت الله. آقا دست شما درد نکنه. خیلی متشکرم. اللهم صل على محمد. خدمتتون عرض کنم که کی هستی؟ چی هستی؟ گفت نه بابا من هیچ، هم حمال دیروز هستم. 60 سال خدا میگه این کارو بکن، کردم. حالا یه دفعه ما یه چیزی از خدا خواستیم، کردیم. یه چیز مهم نیستش که من 60 سال داره خدا هر چی میگه میگم چشم. حالا یه دفعه من گفتم خدا این نگارش دار، چیز مهمی نیست، کار مهمی نکردم. حالا هر چقدر که انسان برای خدا ارزش قائل باشه، خدا هم به همون قدر به حرف او چیکار میکنه؟ اهمیت میده. در ائمه هم همینجوره. یه راه که یه کسی به امام رضا علیه السلام عرض کرد که آقا اشتهی ابن جهمه، میگه اشتهی ان اعلم کیف انا اندک، من میخوام ببینم چقدر آقا ما رو تعبیر میگیری، چقدر ما رو قبول داری. حضرت فرمود که انظر کیف انا اندک، نگاه کن من چقدر تو، من پیش تو چقدر اهمیت دارم. هر چقدر که من پیش تو اهمیت دارم، همونقدر تو پیش من اهمیت دارم. خب حالا نعمت های خدا به همین تناسبه اینجوری. یعنی هر قدری که انسان به خدا اهمیت بدهد، به اوامر الهی اهمیت بدهد، به نواهی الهی اهمیت بدهد، به همون نسبت محبت خدا نسبت به انسان چی میشه؟ افزوده میشه. نعمت خدا متفاوته. برای یه عده محبت خدا ولی یعنی همین مثلا زندگی راحتی بهشون میده و در بهشت هم، در روز قیامت هم میارشون بهشت. ولی برای یه عده محبت، محبت خدا یه معنایی داره، دیگه ای داره که حالا این نعمت اولی در برابر اون نعمت دومی اصلا محبت حساب نمیشه، که حالا این رو در جلسه بعد خدمتون توضیح میدم. خداوند متعال توفیق به ما بده که مورد بالاترین مراتب محبت الهی قرار بگیریم. خب بحث ما در مبحث خمس درباره غنیمتی بود که بین مقاتلین تقسیم میشه ولی قسبیه، یعنی کفار آمدن از مسلمان ها قسب کردن، حالا به زور، با دزدی، از هر راهی. نه تنها مسلمان ها، از ذمی ها، کسانی که در ذمه اسلام هستن، نه تنها ذمی ها، کسانی که معاهد هستن، مال محترمی پیششون هست. حالا اون مال، مال قسمی باشه یا مال امانتی باشه. یه مسلمان اومده پیشش چیه؟ امانت گذاشته. اینم حالا جنگی پیش آمد و چیکار کرد؟ آمدیم و از جنگ گرفت. خب این که میگیم غنیمت خمسش که داده بشه بقیهش مال مقاتلین هست، مربوط به اموال قسمی که پیش اینها هست چیه؟ نیست. غصب از محترم المال باز به صاحبش برگرده. این فتوای مشهور، فتوای حضرت امام و فقهای معاصرم همینه. در مقابل این فتوای مشهور یه نظری شیخ طوسی در کتاب شریف نهایه داره، یه نظری در تهذیب داره، تهذیب الاحکام. در نهایه میفرماید این اموال چی میشه؟ میان مقاتلین تقسیم میشه، ولو اینکه قصبی باشه، ولی کن قیمتش به مالک داده میشه. اگر اسبی، عبدی، چیزی در این غنیمت ها هستش که مال یک مسلمانی هست، این رو خب اونایی که جنگیدن و گرفتن میدن به همونا. ولی کن چیه؟ قیمت این اسب، قیمت این انبار رو به اون مالک اصلیش، اون مسلمان دیگری که ازش قصد شده، قیمتش رو میدن بهش، که او بالاخره مال بعد متضرر نشه. یه نظری در تهذیب داره که میفرمایند که بین قبل از تقسیم و بعد از تقسیم تفسیر قائل شده. گفته چی؟ گفته اگر این اموال غنیمت ها رو تقسیم کردن یه حکمی داره، تقسیم نکردن یه حکمی داره. گرفتن این اموال غصبی رو ولی هنوز جمع شده که تقسیم کنن، اگه قبل از تقسیم هست میدن به صاحبش، هنوز تقسیم نکردن. خب ولی حالا تقسیم کردن، مال یه بدبختی، سهم این بدبختی که بهش چیزی افتاده، این چی شد که مال یه مسلمونه، یه اسب گیری یه نفر از این مقاتلین افتاد، این اسب هم چیه؟ مال یه مسلمونیه که اینا قصب کرده بودن. خب این تقسیم، این چیه؟ این بالاخره اینم جنگیده، اینم سهم میشه. خب میگن که قیمتش از بیت المال چیه؟ به صاحب اصلیش میدن. اگه بعد از تقسیم هست قیمتش رو، در هر دو صورت میگه قیمتش واسه از بیت المال داده بشه. ها اون دیگه چی دیگه، اون باز پولش هم بدن بشه. خدمتتون عرض کنم که خب حالا چه دلیلی داره شیء اون بزرگ، اون مشهور، فتوای مشهور همونطوری که قبلا اشاره کردیم هم مطابق قاعده است، چون مال قصبی رو باز به صاحبش داد، مال قصبی که غنیمت، اصلا غنیمت نیستش، این باز به صاحبش داد. هم یه روایت صحیحه‌ای داریم که اون روایت صحیحه رو چیکار کردیم؟ خوندیم صحیحه هشام، حالا الان بهتون دادن دیگه. صفحه چنده؟ نود هفت رو بیارید. روایت یکم، یکمه؟ نه روایت یکم نمیشه. هشام ابن این روایت الان بهتون میگم کدوم روایت هستش. این آره 1598 حدیث سوم، صفحه 98 حدیث سوم میگه که روایت محمد ابن یعقوب عن علی ابن، نه بعد دیگه، محمد ابن یعقوب، محمد ابن حسن طوسی به اسناد، یعنی به اسناد روایت در تهذیب شیخ طوسی نقل میکنه، عن احمد ابن محمد ابن عیساس که ثقتون جلیل، عن محمد ابن عیسا، این محمد ابن عیسای عبیده که ابن ولید استاد صدوق تذیبش کرده، ولی که این تذیبش اشتباهه، قبول ندارن رجالیون، این هم ثقه است هم جلیله، عن منصور، این هم منصور ابن حازمه که ثقه است، عن هشام ابن سالم، این هم ثقه است که این روایت صحیح هست. نه اون هشام ابن حکمه، اون که معروف، ولی هر دوشون خوبن، هم هشام ابن سالم خوبن، ولی اون که کلامی هست و اینا، اون هشام ابن حکمه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأله رجل عن ترک، یه شخصی نقل کرد که ترک یغیرون علی المسلمین، ترک اون موقع مسلمان نبودن، کافر بودن، بله، یا غیرون الان غارت میکنن مسلمان رو، فیأخذون اولادهم، اولادشون رو میگیرن، در مقابل اینجا فیسرقون، این فیسرقون به اینا بر نمیگرده ها، یعنی یه عده دیگه مسلمان ها میان، یه عده مسلمان دیگه میان، اینو میدوزن، بچه های اینا رو دوز میدوزن. اگر دو علیه ایورد دو علیهم، آیا برمیگردن؟ قال نعم بله، ول مسلم و اخو المسلم، این مسلمان برادر مسلمان است، ول حق و... و بعد حضرت یه چیز کلی میگه، ول مسلم و احق و به ماله اینما وجده، این دیگه اولاد رو نمیگه، اصلا مالم میگه، مالش رو هر جای پیدا کنه میره چیکار میکنه؟ این هم روایت، این روایت دلالت میکنه بر مسلک مشهور و چیه؟ اون قاعده هم که اونو میگه، این مال مشهور. اما مرحوم چی؟ شیخ طوسی این این حرفی که میزنه آیا روایتی داری؟ سه تا روایت هستش که استدلال شده بر چی؟ بر فتوای شیخ طوسی که اگر تقسیم شد، یعنی یا تقسیم میشود یا اگر تقسیم شد چی قیمتش رو چیکار میکنن؟ میدن به صاحبش، به اون مسلمان. روایت اول روایت هشام هست که حدیث اوله همین بابه، همین باب روایت هشام. بعد محمد ابن یعقوب، محمد ابن یحیی که امامی و ثقت جلیل، ان احمد ابن محمد، این احمد ابن محمد عیسای اشعری است که ثقت جلیل هست، حسن ابن محبوب که ثقت جلیل از علی قول هم از اصحاب اجماع، ان هشام ابن سالم، اینم باز روایت از هشام ابن سالم. دو تا روایت از هشام ابن سالم هستش، یکی اینه که یکی اینه، یکی هم اون که الان چیز خوندیم همین بود دیگه، اون اول دیگه، اونم از هشام ابن سالم بود. بله تا اینجاش صحیحه. ان هشام ابن سالم، هشام ابن سالم ان بعض اصحاب ابی عبدالله، اینجا دیگه خراب میشه قضیه. پس روایت هشام ابن سالم یه روایت ضعیف داره، مرسله داره، اینو میگن مرسله دیگه، یه صحیحه. صحیحش دلالت بر چی میکنه؟ مذهب مشهور میکنه. مرسلش استدلال شده به مذهب شیخ، شیخ طوسی. میگوید از امام صادق نقل میکنه، فسبی اسیر، بله، یأخذ العدو من المسلمین فی القتال، میره اسیر میکنه مسلمان ها، یعنی کفار میان چیکار میکنن؟ از مسلمان ها اسیر میگیرن. من اولاد المسلمین او من ممالیکهم، یا از ممالیک، از عبدهاشون میگیرن. فیحوزونه، حیازتش میکنن. ثم ان المسلمین بعدو قاتلو هم فزفرو بهم، مسلمان ها جنگ میکنن و پیروز میشن. و سبوهم و اخذو منهم ما اخذو، همه رو میگیرن. من ممالیک المسلمین و اولادهم الذین کانوا اخذو منهم من المسلمین، همه رو بس میگیرن دوباره. کیف یصنع بما کانوا اخذوه من اولاد المسلمین و ممالیکهم، اینو چیکار میکنن؟ این دقت کنید، چون آقای خویی هم یه اشکالاتی کردن، خوب جملاتش تو ذهنتون باشه. قال فقال، جواب امام، اما اولاد المسلمین فلا یقامون فی سهام المسلمین. اولاد هست تکلیفش جداست، اولاد مسلمین رو دیگه سهم بندی نمی کنن، بچه های مسلمان هست میدن بهشون به صاحب. لکن یردون الى ابیهم و اخیهم و الى ولیهم به شهوده، میدن به صاحباش میدن و بچه های مسلمان رو، البته باز شهود بیانه بیارن که بی خودی بچه های کسی به کسی دیگه ندن. اما الممالیک، شاهد اینجاست، قسمت اخیره. اما الممالیک فانهم یقامون فی سهام المسلمین، اینو چیکار میکنن؟ میگذارن در سهام مسلمین. فیباعون، اینو میفروشن. و تعطا موالیهم قیمتو قیمت ها اثمانهم من بیت المال، این رو تو حساب مسلمین، تو سهم مسلمان ها حساب میکنن و اون صاحبای اصلیشون هم قیمتش رو بهشون میدن. بنابراین خود اون ممادی چی میشه؟ تو حساب اون جنگجویان گذاشته میشه ولیکن قیمتش به صاحبش داده میشه، خودش داده نمیشه، اون تو خودش داده میشه به چی؟ مسلمان ها، همون جنگجویان، و به صحابهاش پولش داده میشه. خب این چیکار میکنه؟ اینجا آقای خویی میفرمایند که، حالا حرف آقای خویی رو ببینید، مرحوم آیت الله خویی، این یه سند دیگه هم داره، مثل بازم علی ابن ابراهیمه که با از احمد ابن محمد، بعد دیگه وقتی میرسه به اونجا به هشام ابن سالم میشه، از هشام به بعدش دیگه خراب میشه. از خدمتتون عرض کنم که این چی از اون سند مال کلینی بود، این سند مال شیخ طوسیه. چی باز اونجا از اونم به احمد ابن، از احمد ابن محمد عیسی که میرسه به بعدش، همون سند یکی میشه. خدمتتون عرض کنم که آقای خویی میفرمایند که بعد اینکه این روایت نقل میکنن چند تا اشکال میکنن به این روایت. یکی که میفرمایند این سندش ضعیفه، اون سندش صحیح بود، این سندش چیه؟ ضعیفه، مرسله. دوم اینکه مشهور بهش عمل نکرد، شیخ طوسی فقط حالا بهش عمل کرد باشه. لیود دل اینجا میگه هرچند ما قبول نداریم که شهرت جابر ضعف سنده، بلیکن لو مبنای اونام که میگن مشهور عمل کرده، عمل میکنن به همون مشهور، به اون روایت اول عمل میکنن، به این عمل نمیکن. اشکال سومش این است که میگن اخص از مدعاست. دقت کنید عبارتو، روایت میگوید چیه؟ عمل ممالیک، بحث سره یکی اولاد هست و ممالیک، میگه مملوک ها رو برمیگردن اگر اساسی ولی ممالیک یعنی بنده ها، کنیز و عبد، درسته؟ شامل اموال نمیشه. ایشون میگه اخص، چون مدعای این است که چیه؟ مدعای شیخ این است که همه اموال برمیگرده، نه تنها عبید، و روایت فقط چیه؟ میگه مملوک. بله، ولی که بالاخره میگه ممالیک، ممالیک میگه. اشکال آقای خویی حالا این است، نه دیگه بله بله بله، اشکال واردی هستش، قبلا هم اشاره شده که اینجا ایشون میفرماد که اخص و ثانیان متعرض خصوص اخص من المدعا، ثانیان فانها متعرضتون لخصوص الممالک اعن الاماء والعبید، اما یعنی کنیز، عبیدم که یعنی برده، برده مرد و زن، دون سائر الاموال المغتنمه فیحتاجو الى دعب القتل. باسه کسی یقین کنه، مثل شما که میگید فرقی نداره، چون میگه باسه کسی یقین کنه که فرقی بین مملوک و غیر مملوک نداره، جوابش اینه که خیلی آسونه، راحته، این همین حرفی که شما زدید به نظر ما حرف درسته. دیگران هم، بعضی از دیگران هم همین اشکالی کردن به آقای خویی، که خدمتتون عرض کنم که چه فرقی هست بین عبد و عمه و سایر اموال. به همین جهت شیخ طوسی گفته چیه؟ شیخ طوسی گفته است که فرقی بین عبد و غیر عبد نیست. ولی نکته‌ای که در این روایت هست، این نکته‌ای رو اینو توجه نشده، روکه این که سوال از ممالیکه. خب اگه گفته بود، اگه سایر اموال هم گفته بود، امام همینو میگفت، چه فرق میکنه؟ این سوال میگه اولاد و ممالیک، چیز دیگه گیرشون نیومده بوده، اولاد و ممالیک گرفتن، میگن چیه ممالیک؟ خب اگه سایر اموال هم هیچ فرقی بینه، ولی سوال یه همون چیز که سوال کرده، همون سوال رو جواب داده، و الا چه فرقی است بین عبدی که مملوک است و اسبی که مملوک است؟ چه فرقی؟ هیچ فرقی نداره. اونو میگه بعد. خب بنابراین حالا عمدش اینه که بالاخره این روایت ضعیف السند هستش، ضعیف السند هست و چیه؟ قابل قبول نیست. حالا ایشون خوندیم عبارت شیخ طوسی رو، ایشون میگه وقتی این روایت اون روایت میگه ولذی افتی به اینه، ولیکن در یه جای دیگه هم به نظر ما دیدیم که باز یه جور دیگه فتوا داده. گاهی وقتا فقها یه جوری به ذهنشون میرسه فتوا میدن بعد برمیگردن. به هر حال این فتوا رو داده، حال نمیدونیم تلاش. یه روایت دیگه ای داریم که میشود به قول شیخ طوسی منطبق شد، مرسله جمیل هست، صفحه 98 حدیث 4. مرسله جمیل به اسناده، یعنی به اسناد شیخ طوسی، عن محمد ابن حسن صفار، این هم امامی ثقه جلیل، عن معاویه ابن حکیم، معاویه ابن حکیم از نسل معاویه ابن عماره، معاویه ابن حکیم، معاویه ابن عمار 98، هم سطر آخر 98، سطر آخر 98. بله، محمد حسن گفت، عرض کردیم این ثقه جلیل، معاویه ابن حکیم هم از نسل معاویه عمار هست، این فتحی است، کشکشی گفته است این آقا فتحیه، ولی که هم ثقه است هم جلیل هست، آدم قابل اعتمادی است. ان ابن ابی عمر که از اون سه نفری است که لا یربی ان ثقه و از اصحاب اجماع، ان جمیل هستش که جمیل ابن راج، اون هم که امامی ثقتون جلیل، فقط بعد از جمیل مسئله خراب میشه. ان رجلن اینجا جزء اونایی میشه که، حالا یه سوال، جزء اونایی میشه که مرسلات ابن ابی عمر میگیم ها؟ ها سوال این است که مثل جای دیگه میشه یا نمیشه؟ میتونیم بگیم رو مبنای ما که میگیم مرسلات این سه تا بزرگوار چیز هستن، مرسلات این سه بزرگوار قبول قابل قبول هستن و ما روایتشون صحیحه میدونیم، این هم شامل این هم میشه یا نه؟ احسنتو آره احسنتو، اینجا شامل نمیشه. ما گفتیم مرسلات شیوخ بلا واسطه شون، یعنی از ابن ابی عمر اون چیزی که اون روا لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه، از ثقه نقل میکنه، ولی که حالا اون ممکنه از کی نقل کنه، اون دیگه ما اونو اون عبارت شامل اون نمیشود که اون. بله، بالاخره روایت مرسل است. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل کان له عبد، بنده ای داشت، ف ادخل یا فادخل دار الشرک، اون بنده رو بردنش در کفرستون، ثم اخذ صبیان الى دار الاسلام، اسیرش کردن بردن اونجا، بعد اسیرش کردن اووردن، یعنی اینجوری خاطر شد مثل همون موارد قبلی. چی میشه حکمش، چی میشه؟ ان فرمود ان وقع علیه قبل القسمه فهو له، اگر این آقایی که اسیرش کرده اسیر شده، این قبل از قسمت اینجا رفتن چیکار کردن گرفتنش، فهو له، و این جرا علیه القسم یا قسم فهو احق بالثمن، این صاحب المال اگر رفته اون مالش رو قبل از قسمت گرفته، این مال خودش میشه، یعنی تقسیم نشده هنوز، اگر بعد از قسمت باشه این پولش رو بهش میگه، اینجوری میشه قضیه. حالا راجع به این هم باز خب به حرف شیخ طوسی دلالتی داره، ولی کن چیه؟ به حرف دومش، به حرف تهذیب، یعنی به نظریه تهذیبش فقط تفصیل قائل شد. البته اون گفتش که باز پولش از بیت المال بده و اینا دیگه توی چیز نیستش تو این روایت، ولیکن قبل از تقسیم و بعد از تقسیم در روایت هست، ولی بالاخره سندش چیه؟ سند ضعیفه و مورد و انه مشهوره، بنابراین چیکار میکنه اونایی که آی خوی روی مبنای اول، دیگران هم روی مبنای دوم، هم مبنای اول هم، یعنی دو تا دلیل دارن، دیگران آخو یه دلیل داره، پس این روایت هم نمیشه عمل کرد. عمده بحث جدی که در اینجا هستش در فقه الحدیثش خصوصا روایت سومه که گفتن این روایت بر حرف شیخ میکنه، شیخ طوسی میکنه نمیکنه، اینو حالا گوش بدید. صحیح چرا دیگه همین گفتیم دیگه قیمت چی میدن دیگه قیمت. شیخ میگه قیمت چی. حالا تو اینم حالا تو این آخریش تو اولی هم داشتیم تو تا انبال موادی هم قیمت اسمان می بیت المال اون روایت چیز داشتیم روایت قبلی که آره اون اولیش داشتیم جمعش رو جمع این روایت دو سه تا روایت شیخ اونجوری گفته. حالا صحیح حلبی این عمده بحث در اینجا که بحث دقیقی هم هست رو صحیح حلبی هست صفحه 98 حدیث دوم دقت می‌فرمایید اینجا و عن علی ابن ابراهیم این محمد بن یعقوب هست معلق هست بر اون روایت قبلی و عن یعنی محمد بن یعقوب از علی ابن ابراهیم که ثقه جلیل هست امامی و ثقه جلیل اینایی که میگیم ثقه جلیل امامیش دیگه چیز هست مفروعانه ان ابیه این هم ثقه جلیل علی ابن ابراهیم یعنی ابراهیم بن هاشم هم علی تحقیق ثقه جلیل هست ان ابن ابی عمر که از اصحاب اجماع هست ان حماد حماد ابن عیساس که این هم فرد بزرگی است ان الحلبی این هم عبید الله ابن علی حلبی است که اون هم ثقه جلیل هست ثقه از ثقات هست این هم مشکلی نداره ان ابی عبد الله روایت صحیح هست تو این سه روایتی که دلالت بر حرف شیخ میکنه این یکیش صحیح هست که حالا ببینیم چه می چجور خیلی دقت کنید تو معناش این یعنی چی میخواد بگه میگه حلبی میگه از امام صادق عرض سوال کردم ان رجل لقیه العدو و اصاب منه مالا لقیه العدو مردی دشمن باش برخورد کرد و اصاب مالا من مالا و اصاب منه مالا او متاعا یا پول بود یا متاع بود اساس بود اساسیه بود آمدن گرفت دن. ثم ان المسلمین اصابوا ذلک بعد مسلمانان حمله کردند و اینو گرفتن کیفه یصنع بمتاع الرجل حالا این پولای این که محترم بوده و مال مسلمان بوده این رو چیکا باید بکنن فقال امام جواب امام این ضمیرها و کلمات خوب دقت کنید این خیلی حرف روش هستش که حالا چی میخواد این ازا کانو اصابوهو یه بحث در اینجاست این اصابوهو یعنی ضمیر به چی برمیگرده اگر این مار رو این متاع رو اصابت کردن قبل ان یهوز و متاع الرجل قبل از این که حیازت کنن متاع رجل رو رد علی و یعنی چی؟ اینو حالا بحث میکنیم اینجا هم ضمیر هم حیازت یعنی چی؟ بله؟ اصلا خود این که بلافاصله یعنی اصابو ضمیر به چی برمیاد؟ این خودش بحث داره این حیازت هم اینجا چه معناست؟ این بحث داره و این کانو اصابوه بعد ما هازوه اگر اون رو اصابت کردن پیدا کردن بعد از حیازت فهو فی اون للمسلمین و حق به شفعه اگر بعد از حیازت باشه بین مسلمون تقسیم می شود ولی صاحبش حق شفعه داره ببینید یه نکته حیازت رو یه جور چند جور معنا میشه کرد این اصابو هم چند جور میشه معنا کرد حالا عبارت آقای خویی رو ببینید من متنشو میخونم بعد ببینیم که چیکار باز بکنیم می فرماید بناءً علی تفسیر الحیازه بالمقاتله یه معنای حیازت این است که بعد ما هازوهو یعنی قبل حیازه قبل حیازت و بعد از حیازت یعنی قبل المقاتله و قبل بعد المقاتله یعنی تفصیل بین جنگ و غیر جنگ اگر مار رو قبل از جنگ گرفتن یک حکم داره اگر بعد از جنگ گرفتن یه حکم داره اگر قبل از جنگ گرفتن میدن به صاحبش اگر بعد از جنگ اتفاق افتاده بشه چیکار میکنن؟ اینجا حق میفر حق شفع داره، فهو فی اون میشه، فی میشه بین مقاتلین تقسیم میکنن، ولی که حق شفع داره، اگه خواستن بفروشن باید اول چیکار کنه؟ اول اینو مشکلش حل کنه. این یه معناست که قبل ان یهوزو و بعد ان یهوزو، این چیه؟ این به این معنا باشه. میفرماید بناءً علی تفسیر الحیازه بالمقاتله لیکون المعنا ان از ان ان اصابت المال لو کانت بعد القتال فهو فیء للمسلمین و ان کانت قبله رد الی صاحبه. ایه نه مسلمان ها حالا باز این حالا فقط فعلا اینو داشته باشید تا ببینیم دقیقاً به کجا میخوره. لکن شما فرمود لکن حاضر تفسیر غیر ظاهر، این معنا روشن نیست، بل بعیدون کمالا یخفا، اصلا بعیده. ببینید میگه که اصحاب و مسلمان ها این مار رو گرفتن، بعد میگه که اصابه قبل ان یهوزو، گرفتن قبل از قسمت. یعنی چی؟ مسلمان ها قبل از قسمت گرفتن یعنی چی رو قبل از قسمت گرفتن؟ بله، چجوری گرفتن؟ این تیکش درست زیلش مثلا درست بشه با اون قبلی جور در نمیاد. این شو میفرماید که حاضر تفسیر غیر ظاهر. بله، حالا بله، این یه معناست. پس این یه معناست که بگیم تفسیر حیازت به معنای مقاتله است، ولی کن این صدر و زید با هم نمیخونه اگه اینجوری که. دوم این که حیازت به معنای قسمت بگیریم که صاحب جواهر اینجوری کرده و من ثم فسر الحیازه فی الجواهر یا فسر الحیازه فی الجواهر بالمقاسمه. حیازت رو به معنای چیز نکرده، معنای مقاتله نگرفته، معنی قسمت گرفته. میگه اگر این رو قبل از قسمت گرفتن، این هازوهو قبل از قسمت یه حکمی داره؟ بله، اصابوهو اگر این مسلمون ها این رو قبل از قسمت گرفتن یه حکمی داره؟ اگه بعد از قسمت گرفتن یه حکمی داره که مطابقه با اون روایت بشه. بله، اون وقت ما بعد ارجاع الضمیر الی فی قوله ازا کانو اصابو فر رجل. بله، حالا الان عبارت توی که این جمله رو بگه معلوم میشه. این اصابو رو میفرمند به رجل برگردین، این برای اینکه سوال شما جواب داده بشه. این دقت کنید، ضمیر اصابو رو صاحب جواهر میگه ضمیر اصابو رو به رجل برگردونید. اصابو یعنی مسلمان ها، عرفوهو یعنی عرفوهو، عرفو صاحب المار رو، عرف و رجل رو بعد از تقسیم، یعنی بعد این که تقسیم کردن چی شد؟ صاحب مال رو پیدا کردن. اگه قبل از تقسیم هست صاحب مال رو پیدا کردن به خودش بدن، اگر بعد از تقسیم هست صاحب مال رو پیداش کردن چیکار میکنه؟ اینجا ما دیگه تقسیم شده، فیع مسلمین شده، بیان چیکار کنن؟ این حق به شفع، حق به شفع است دیگه. درسته؟ صاحب جواهر اینجوری گفتن. ایشون میفرماد، آقای خوبی میفرماد این تفسیر صاحب جواهرم چیه؟ اینم خلاف ظاهر، اینم جور در نمیاد. ببینید چرا جور در نمیاد؟ ببینید عبارت، ببینید این اصابو با اصابو دو تو جور میشه. سوال این است که ثم ان المسلمین اصابو ذالکه کیفه انسنت یسنع به متاع رجل. اصابو در اونجا میشه اصابو مال، اینجا اصابوی، در اینجا میشه اصابو چی؟ رجل. این جور باز اینم جور در نمیاد. ایشون هم میگه اینم باز اشکال داره. بله؟ مال. ولی اصابو دوم میشه ازاکانو اصابو، داره تفسیر همونه دیگه. جواب. ولی کن جور نیستش. یعنی باز با اون سوال جور در نمیاد. اینم ایشون باز یه معنایی میکنه که آخر اون معنای خودش هم قبول نمیکنه. آقای خویی میفرماد ولا یبعد ان یکون الاقرب من هازل، بعید نیست که اینجوری بگیم که حالا بعد خودش بازم گیر میکنه. اقرب از دو تا احتمالی که دادن، یه احتمال هم میگه ما میدیم، میگه تفسیر الحیازه به استیلا. آخه حیازت رو به قسمت معنا کردن معنا نداره. اصلا هیچ جای شده که اصلا تو لغت، تو روایت حیازت به معنی قسمت باشه. استیلا میفرمایید، حیازت رو به استیلا معنا کنید، تسلط معنا کنید. بل استیلا و اقتناع و اقتنامه ما عود ضمیر، ضمیر رو میگه باز به رجل برگردونی، ضمیر رو به رجل برگردون، حیازت رو به استیلا، من استیلا بر مال معنا کن. لیکون و معنا اینجوری میشه، ان عرف صاحب المال قبل ان یغتنم فهو له و الا فالمسلمین. آخرش میگه این یکی بهتره، باز اینم بعید نیست. بعد حالا اینم رد میکنه ها، بله میفرماید که اگر استیلاء مسلمان ها بر این مال، استیلاء انهازو قبل ان یهوزو، یعنی اگر این شخص رو شناختن قبل از این که استیلاء پیدا کنن بر این مال، این چی میشه؟ این میشه مال صاحبش. بله؟ چرا جنگ نشده؟ یا جنگ شده هنوز مالا رو جمع نکردن، یعنی ما جنگ یا جنگ اصلا نشده مثل اون صورت اول، یا جنگ شده ولی که هنوز این مالا رو جمع نکرده، مالا رو ریخته اونجا، مالا تو میدون جنگ ریخته. میگه قبل از این که استیلا، قبل از این که غنیمت بردارن، اگه اونجوری شد چی میشه؟ این میشه مال صاحبش. و اگر بعد از استیلا شد میشه برای مسلمی. بعدشون به یه نکته میگه، میگه کما رب ما یقرب هذا المعنا ما هو المشهور بل المتسالم علی بینهم من ان مجهول المالک لو عرف صاحبه بعد الصرف، بله لو عرف بعد از صرف فی ما قرره الشرع. ایشون یه چیزی میاره، یه مقربی میاره که فرق بین لغته و مجهول المالک هم تطبیق میکنه به این. حالا چون وقت گذشته دیگه انشاءالله اینو بعدن میگیم. فقط چیزی که هست راجع به فرق لغته و مجهول المالک خود فکر کنید که فردا این بحث میشه جواب بدید.